بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
خب کتاب ایشون مثل خود چیه؟ خود همجور قد خودش کوچیکه، کتابش هم همجوریه، نصفش فرو رفته. بسم الله الرحمن الرحیم. الاتجاه الاول ما ذهب الیه صاحب الکفایه رحمه الله. مثلا خصوصا همین روزا که این مطالب را میخوانیم، این به قدر مشکله که هنوزم آقایون و علما و مراجع تویش گیره، ما همینجور زود رد بشیم حیفمون میاد. اگر بخوایم تحلیل کنیم یه مقداری، سعی و کوشش کنیم که آقایون متوجه بشن مطلب را، قهرن کم خونده میشه. الاتجاه الاول ما ذهب الیه صاحب الکفایه رحمه الله من ان معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازی له ذاتا و انما یختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد وهذا المفهوم اذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدئ منه اذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج الا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين. خب بحث در معانی حروف. آقا از حروف هم یکی را مثال بزن تا بقیه بله مطلب درش توضیح داده شود. سوال اینه که موضوع لی من در لغت عرب چیه؟ میفرماد درباره تشخیص و تحقیق موضوع لی و معانی حروف دو تا اتجاه وجود دارد، یعنی دو تا روش مختلف وجود دارد. روش اول روش صاحب کفایه که باطل عندنا و غیر مرضی عندنا. یه روش دوم روش مشهوره که مرحوم شهید صدر هم همون روش را انتخاب میکند. روش اول که صاحب کفایه فرموده که موضوع لی من با موضوع لی کلمه الابتدا ذاتن هیچ فرقی نداره، هر دو تا برای یه معنا واسه شده، هیچ فرقی نداره. من یعنی الابتدائیت، کلمه الابتدا یعنی ابتدائیت، پس موضوع لی هر دو تا ذاتن یکیه، فقط فرقی که بین هر دو تا هست در شرط وضع، نه در موضوع له. داخل در موضوع له نیست، داخل در موضوع له فقط ذات طبیعت ابتداییته. فقط یه شرط کرده واضح، گفته این طبیعت ابتداییت را اگر بله در به عنوان ربط، رابط بین دو معنای دیگر تصور کردی این ابتداییت را، اونجا من را استعمال کن. اگر چنون چی این ابتداییت را مستقل تصور کردی، اونجا کلمه الابتدا را استعمال کن. پس فرق بینشان بین معنای هر دو تا عارضی شد، یعنی از نگاه شرط واضح شرط را کرده، و این شرط هم جزء موضوع له نیست که معنای هر دو فرق کنه، معنای این یک چیز باشه معنای اون، معنای هر دو تا یک چیزه، منتها در همین یک چیز دو تا شرط کرده که اگر اینجوری تصور کردی من را استعمال کن، اگر اینجوری تصور کردی کلمه ال ابتدا را استعمال کن. این یک اتجاه. پس بنابر این معنای من هم همون ابتداییته، معنای الابتدا هم همون ابتداییته، منتها در سرت من قم الى تهران اینجا ابتداییت را در ضمن حرکت من و شهر قم تصور کردیم. وقتی اینجور در ضمن دو تا معنا تصور کردیم میشه من، این شرطشه. اما اگر همین ابتداییت رو مستقل بدونی در نظر گرفتن قم و حرکت من تصور کردی، اون وقت میشه چی؟ کلمه ال ابتدا. فرق بین حرف و اسم در موضوع لا نیست، در مستعمل فی هم نیست، چون که هر دو تا استعمال در طبیعت ابتداییت شده. و انما الفرق بینهما بالعرض، عارضیه، و اون فرقش هم در شرط بگو واضحه، که واضح شرط کرده که من درست من را برای ابتدا وضع کردم به شرطی که ابتدا را در بغل غیر تصور کنی. و کلمه الابتدا را هم واضح میگه، درست من برای ابتدا وضع کردم ابتداییت، ولیکن به شرطی که مستقلا تصور بشه. این اتجاه اول تا ببینیم که این درسته یا نه. بعد اتجاه دوم تعرف الاشیا به ازدادها. اتجاه دوم اینه که نه، ذاتن موضوع لی من با موضوع لی کلمه الابتدا فرق داره. اون یه چیزه، اینم بگو یک چیز. حالا تا ببینیم که از این دو تا قول کدومش درست. الاتجاه الاول، اتجاه اول و روش اول، ما ذهب الیه صاحب الکفایه، اونیست که صاحب کفایه رحمه الله فرموده. چی فرموده ایشان؟ فرموده من ان معنی الحرف، مثلا معنای من، و هو نفس معنی الاسم، معنا و موضوع لی من این همون موضوع لی کلمه الابتداست. اون کلمه اسمی که موازی با این حرفه. مثلا موازی با من چیه آقا؟ الابتدا. موازی با الا چیه؟ الانتها. موازی با علا چیه؟ الاستعلا. موازی با فی چیه؟ از ظرفیه. کلمه از ظرفیه. ذاتن این معنای هر دو تا یکی. خب و اینم و ما که وجدانن بین هر دو فرق میبینیم، چی جوره که ذاتن معنای هر دو تا یک شیء واحده؟ میفرماد و اینما یختلف معنای حرف از معنای اسم، مختلف میشود اختلافا طارئا، اختلاف است که عرضیه. طارئ یعنی عرضی. بله، در ذات موضوع لا فرقی نیست. فمن والابتداء يدلان على معنى ومفهوم واحد، هر دو تا دلالت بر یک معنا میکند، بر یک مفهوم میکند، و این مفهوم که همون طبیعت ابتدائیت باشد. اذا لوحظ وجوده في الخارج، این ابتدائیت، خوب توجه کن، ما یک ابتدائیتی داریم که در خارج وجود دارد، یک ابتدائیتی داریم که در عالم ذهن تصورش میکنیم. ابتدائیتی در خارج همیشه در بغل غیره، امکان ندارد ابتدائیت مستقل در خارج بگو موجود بشه. مثلا حضرت عالی امروز از اتاقت حرکت کردی، خب ابتدائیتی که در خارج وجود گرفته بین حرکت شما و اتاق شما بوده، که ابتدای حرکت شما از کجا بوده بگو؟ من گیر کرد آقا. این ابتدائیتی که بین اتاق شما و حرکت شما هست، این خب هم در بغل غیره، در ضمن غیر، ابتدای مستقل در خارج وجود بگو نداره. ای در خارج. اما به حسب عالم مفهوم، به حسب عالم ذهن، میشه ابتداییت رو مستقل تصور کنیم، میشه ابتداییت رو در ضمن غیر تصور کنیم. دو جوره. خوب توجه کن. و هذا المفهوم، این مفهوم ابتداییت، اذا لوحظ وجوده فی الخارج، اگر بخوایم در خارج ابتداییتی وجود داشته باشد، فهو دائما مرتبطون، این ابتدائیت در خارج دائما مرتبط بالمبتدع والمبتدع من، و اون کسی که ابتدا کننده است و اون کسی که ابتدا شده از اونه. اذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج، زیرا که امکان ندارد یک ابتدای در خارج محقق بشد، در عالم خارج موجود بشد. و الا و هو، و حالا که اون ابتدا قائم و مرتبط به هذین الطرفین، به این دو تا طرف. آقا امروز از کجا حرکت کردین؟ یک ابتدائیتی بین حرکت شما و اون مکانه. این آقا از کجا حرکت کرده؟ یه ابتدائیتی بین حرکت این آقا و اون مکان است، و تمام این ابتدائیت ها در بغل غیره، در ضمن دو تا عمل ابتدائیت موجود شده. اگر این دو تا عمل نبودی، ابتدائیت در خارج موجود بگو نمیشه. این معناش به هذا طرف. ولكن در عالم ذهن چه جوری آقا؟ و اذا لوحظ وجوده في الذهن، اگر در ذهن تصور کنیم ابتدائیت را به حسب عالم مفهوم، فله نحوان من الوجود، این ابتدائیت در عالم تصور و در عالم ذهن دو جور وجود داره. گاهی تصور میکنیم مستقلا، گاهی تصور میکنیم همون جوری که در خارج مربوطه به غیر وابسته، در ضمن وابسته بودنش تصور میکنیم. فتارتن یلحد بما هو تصور میشه، یعنی مستقلا، نه اینکه در ضمن غیر تصور شد. و یسمى باللحاظ الاستقلالی، اینجور اگر تصور کردیم، این اسمش رو گذاشتن علما لحاظ استقلالی. و اخرى یلحد بما هو حالات، و حتی در عالم تصور و در عالم ذهنم اون ابتدائیتی را تصور میکنیم که بین حرکت من و شهر بگو قم باشه، یعنی در ضمن تصور قم و حرکت من اون ابتدائیت را تصور میکنیم. به ما هو حالتون قائمتون به طرفین مطابقن لواقعی، همونطوری که در واقع خارج این ابتدائیت مربوطی به طرفینه، ما هم در همون عالم ارتباطش به طرفین تصورش میکنیم. پس در عالم ذهن چند جور قابل تصور شد آقا؟ خب و یسما، در این صورت که ما در بغل غیر این ابتدائیت رو تصور کردیم، این اسمش گذاشته شده به لحاظ عالی، یعنی ذهن ما این مفهوم ابتدائیت را در بغل غیر و بله تصور کرده، تصور عالی. عالی یعنی چی؟ یعنی این آلت و ربط قرار داده برای تصور سیر و قم یا سیر و بصره یا سیر و کوفه مثلا. اینه میگن لحاظ عالی. و کلمت ابتدا تدل علیه، و هر دو تا کلمه ابتدا و من هر دو تا وضع شده برای مفهوم ابتدائیت. منتها اگر به لحاظ استقلال در کلمه ابتدا لحاظ استقلالی شرط شده، در کلمه من لحاظ عالی شرط شده. بله ملحوظ به نحو الاول. و کلمت ابتدا تدل علیه ملحوظا به نحو الاول، کلمه ابتدا دلالت میکند بر اون مفهوم ابتدائیت در حالتی که اون مفهوم ابتدائیت لحاظ شده باشد و تصور شده باشد به نحو اول. نحو اول کدام بود آقا که یادید رفت؟ یعنی به عنوان مستقل. و من هم تدل علیه، دلالت بر همون ابتدائیت میکنند نه بر چیزی دیگر، چیزی ازش کم و زیاد نشده. منتها شرطش اینه ملحوظا به لحاظ ثانی، ملحوظ به لحاظ فانی باشه. فالفارق بین مدلولی الکلمتین فی نوع اللحاظ، پس فارق بین هر دو معنا، معنای هر دو کلمه که کلمه ی الابتدا و کلمه ی من باشد، فرق بین هر دو تا در نوع لحاظه که این چجور لحاظ کردیم او رو چجور لحاظ کردیم. و مع وحدت ذات المعنى الملحوظ فيها فيهما معا، با وحدت ذات معنایی که لحاظ شده فیه ما در این کلمتین معا، یعنی اصل ذات معنا در هر دو تا شیء واحده. خب اینجا شما یک چیزی در ذهن شما میاد و اون چی آقا که هرگز نخواهد آمد در ذهن شما، و اون اینه که خیلی خوب آقا ابتدائیت درست موضوع لی هر دو تا ابتدائیت، ولیکن ابتدائیتی با قید لحاظ عالی موضوع لی منه، و ابتدائیتی با قید لحاظ استقلالی پس جزء موضوع لی هر دو تا فرق کرد. یعنی جزء موضوع لی ذات ابتدائیت، جزء دیگر موضوع لی چیه؟ تصور عالیت و تصور. پس باز موضوع لی هر دو تا فرق کرد. شما چی جور میگین که نه موضوع لی هر دو تا فرق نکرد؟ ایشون میفرماید که نه خیر آقا اشتباه کردین ها، برای اینکه تصور اصلا جزء موضوع له امکان بگو ندارد که باشد، نه تصور عالی و نه تصور استقلال. خب وقتی تصور عالیت و تصور استقلالیت جزء موضوع له نبود، موضوع له چی میشه آقا؟ و طبیعت ابتدائیت. پس موضوع له هر دو تا یکی شد یا نشد؟ گیر کرد آقا. ولذا می فرماید که مع وحدت ذات المعنى الملحوظ فیها، فیها یا فیهما، یا با وحدت ذات معنایی که لحاظ شده در هر دو تا معن. فیهما معن، ذات معنا در هر دو تا شیء واحده. الا ان هذا لا یعنی، الا مگر این که گفتیم در لحاظ فرق دارد، این معنایش این نیست ان اللحاظ الاستقلالی تصور مستقلا یا تصور در ضمن غیر، این مقوم للمعنى الموضوع له، این مقوم موضوع له باشد. یعنی طبیعت ابتدائیت با قید تصور استقلالی موضوع له کلمه ابتدا باشد، نه مقوم موضوعون لباشد یا مقوم مستعملون فی. میگه مقوم را ما نفهمیدیم، مقوم کلمه عربیه، این فارسی معنا کن. میفرماید که این معناش و قیدون فیه، این معناش این نیست که در من وقت شرط شده که ابتدائیت لحاظ بشد تصور بشد به تصور عالی، این معناش این نیست که این تصور عالی قید موضوعون لیه یا قید مستعملون فیه، نه، موضوعون له و مستعملون فیه ذات و طبیعت ابتدائیت لأن ذلك يجعل المعنى. خب از کجا فهمیدی آقا که این تصور عالیت جزء موضوع لی من نیست، تصور استقلالیت جزء موضوع لی الابتدا نیست؟ میفرماید این اگر جزء موضوع لی باشد، تصور یعنی چی آقا؟ شما سوال میکنید، یعنی وجودی در عالم ذهن. بین ما موضوع لی الفاظ اون موجودی در عالم ذهن نیست. اگر موجودی در عالم ذهن باشد، هیچ موضوع لی هیچ لفظی در خارج باید محقق نشه، برای که موجودی ذهنی در خارج محقق نخواهد بود. و لذا می فرماید لأن ذالک، اگر تصور عالیت و تصور استقلالیت موجود موضوع لی باشد، معنایش اینه که ذالک یجعل المعنا امرا ذهنیا، اون وقت لازمش اینه که موضوع لی منم ام موجود ذهنی باشد، موضوع لی الابتدا موجود ذهنی باشد، غیر قابل للانطباق علل خارج، ای قابل انطباق بر خارج نباشد. و خب پس این تصور عالیت و تصور استقلالیت که جزی موضوع لی نشد، پس این چی کاره آقا؟ در کجا دخالت داره؟ تصور عالی در من، تصور استقلالی هم در کلمه ال ابتدا. می فرماید که توضیح مطلب از این قراره، و انما یؤخذ نحو اللحاظ، این نحوه لحاظ که در من نحوش لحاظ عالیه، در الابتدا نحوه لحاظ، این لحاظ تصور عالیت و تصور استقلالیت، و انما یؤخذ قیدا لنفس العلقه الوضعیه، این قید و شرط برای خود علقه وضعیه، یعنی این عملیات وضع، این نامگذاری مشروط به این که من را نام گذاشتم برای ابتدائیت، نام ابتدائیت را من گذاشتم، به شرطی که اون ابتدائیت چی جور باشه؟ در حین استعمال عالی تصور بشه، این شرط خود وضع است. خوب توجه کن، غیر قابل انطباق علی الخارج. عینن اگر مثال خارجی بزنیم، البته مثال برای تقریب مطلب ها، نه برای چی؟ برای اینکه واقعیت قابل انطباق باشد، برای تقریب مطلب در ذهن اینجوره. کسی حضرت عالی یه آقازاده ای داره که یخرج الحی من المیت شده. خب حضرت عالی که میخوای این یخرج الحی من المیت را نام میگذاری، خب موضوع مثلا لفظ علی رو میخوای برای آقازادت نام بذاری، آقا خوشید که من آقازاده دارم. اول مقدمات وجود آقازاده رو فراهم بکن، بعد اون وقت بله از آقازاده نام ببرا. خب میخوای علی رو برای فرزندت نام بگذاری، خوب توجه کن، خب موضوع لی علی چیه آقا؟ از شما سوال میکنم، هیچی سرش نیست، باز میگه درس زیاد بخون. موضوع لی علی چی را قرار دادی؟ همون هیکل خارجی که خدا بهت عنایت کرده، اون بچه، ذات اون بچه موضوع لی، درست یا نه؟ منتها شرط میکنی، میگی من اسم این بچه را علی گذاشتم به شرط که لباس قرمز داشته باشه. خوب توجه، این لباس قرمز که داخل موضوع لی لفظ علی نیست، پس این چی کاره آقا؟ بگو بگو دیگه، با جرأت، با مردانگی بگو، نامردی که میشه از توی ها، گاگایی هم با مردانگی صحبت کن. خب میگه به شرطی که لباس این لباس قرمز بودن داخل در موضوع اونله نیست، مسمایی به علی کی آقا؟ لباس قرمز یا اون هیکل خارجی؟ باریکل، ولیکن این لباس قرمز چیه؟ شرط وضع، یعنی میگه من در فرضی که این لباس قرمز بتن داشته باشه اسمش را علی گذاشتم، اما اگر لباس سفید بتن داشت من اصلا اسمش را علی، بگو بگو دیگه. نه، عیناً در منو کلمه الابتدا اینه، درست واضح میگه من موضوع من را وضع کردم برای ابتدا، منتها شرط کردم که اون ابتدایت باید تصور در عالی داشته. اگر تصور استقلالی شد، من در این صورت من را برای ابتدایت وضع بگو باریکالله. هیچ من وضع نداره، من مثل دیزه محمل. ايضا لنفس العلقه چی وضعیه. این مثالی که علی رو با لباس خیلی مثال زدم، مطلب رو خیلی در ذهنت نزدیک میکنه، خوب یاد بگیر ها، بعد جای دیگه یاد نمیگیری چون که آقایون بلد نیستن که اینا رو مثال بزنن ها، خوب یاد بگیر. لنفس العلقه الوضعیه المجعوله للواضع، اون علقه وضعیه ای که او از طرف واضع جعل شده، تصیب کرد وضع رو، نامگذاری رو، نامگذاری بر وزن تاجگذاری، این نامگذاری کرد و برای این نامگذاری شرط قرار داد که من به این شرط نام این پسر را علی گذاشتم. باری کلا. خب حالا سوال موضوع لی من چی شد؟ آقا شما سوال میکنم، ابتدایت شرطش چی شد؟ به شرطی که این ابتدایت در ضمن غیر تصور بشد، یعنی تصورش عالی بشد. اگر ابتدایت را تصور استقلالی کردیم، من درش استعمال میشه یا نه؟ چرا؟ نه از بابی این کی در خلاف موضوع لیه، موضوع لیش همون طبیعت ابتدایت بودن، از موضوع لی چیزی کم و کاسته نشده، بلکه از چی باب آقا؟ از بابی این که شرط واضح مفقوده، در این ظرف گویا من وضع نشده، ولو موضوع لی همون موضوع لی هیچ یک سر سوزن ازش کم و زیاد نشده، ولیکن در این فرض وضع مثل اینه که بچه لباس سفید بپوشه، وقتی لباس سفید بپوشه از موضوع انله که کم و زیاد نشده شده. خب قبلا که لباس قرمز داشت موضوع انله چی بود؟ آلام همون هیکل سر جاش باقی، هیچ ازش کم و زیاد نشده، منتها شرط وضع از بی رفته، در این حال لفظ علی برای این بچه وضع نشده. هر وقت ابتدایت هم تصور مستقل شد، کلمه من برایش وضع نشده. ولذا میفرماید، چقدر قشنگ میفرماید، فاستعمال من در ابتدا حالت لحاظ الاستقلالی، وقتی که ابتدایت را تصور استقلالی کنی، این استعمال من در اون ابتدای مستقل چی گفته میشه آقا؟ نه گفته نمیشه. این زرنگی اینجا مجاز اونه که در موضوع نه تغییر و تبدیل ایجاد شد. بنده خدا چرا اینقدر ساده ای ها؟ بگو یک عبارت دقیق رو میخواستم تعبیر کنی که نه تعبیر نیاوردی ها، امیدم ناامید شد ازت. اگر من را در حالی که ابتدایت را تصور مستقل کنی، من را درش استعمال کنی، این استعمال گفته می شود در موضوع له بلا وضع، برای اینکه از موضوع له چیزی کم کاسته نشده، موضوع له همون موضوع له، ولیکن در این فرض وضع بگو، نه اینکه در موضوع له تغییر شده، ولی در موضوع له تغییر بشه میشه استعمال در معنای مجازی، اینجا استعمال در معنای مجازی گفته نمیشه چون که در موضوع له تغییر پیش بگو. ولذا ایشون چقدر قشنگ میفرمه، ببین، فاستعمال الحرف در ابتدا در حال لحاظ استقلالی استعمال فی معنا، نه در معنای مجازی، استعمال در همون معنای اولی در موضوع نشه، منتها در موضوع نشه استعمال شده بلا بعد، مثل این که علی را برای این هیکل بگویم در حالی که این هیکل لباسه، بگو باریکم، لان وضعه له، وضع من برای ابتدائیات مقید بود به غیر این حالت، شرط کرده بود، لا استعمال فی غیر ما وضع له، نه اینکه در این صورت بگو من در غیر موضوع له استعمال شده، برای اینکه از موضوع له یک سری سوزن کم و زیاد نشده، استعمال در موضوع له، منتها در استعمال در موضوع له بگو باریکالله، چون اصلی وضعش رو مشروطی به اون شرط کرده بود، در جایی که اون شرط نباشد وضعی وجود بگو نداره، با اینکه موضوع الله سری جاشه ولیکن وضع وجود نداره.
لا اسمان میگن مولانا. خب
این یک اتجاه، اتجاه صاحب
کفایه.
روش دوم اینه، ول اتجاه ثانی ما ذهب الیه المشهور المحققین، اونیست که مشهور محققین رفته بعد صاحب کفایه. بعد از صاحب کفایه هرچی آقایان هست، مراجع معظم فعلی و محققین و منهم شهید و صدر، همشان این اتجاه دوم را قبول دارد، نه اتجاه اول را. فقط کسی که اتجاه اول را قبول دارد جناب عالی هستی که به تبع صاحب کفایه، چون صاحب کفایه هم شهید بوده ها. ما ذهب الیه مشهور المحققین، اونیست که مشهور محققین بهش رفته بعد صاحب کفایه، که اون چیه؟ گفته که موضوعن له، نه تنها در قید وضع و شرط وضع فرق داره، بلکه هر دو تا در موضوعن له فرق داره. موضوعن له هر دو تا اصلا طبیعت ابتداییت بگو گیر کرده نیست، بلکه موضوعن له من ابتداییت عالیه، موضوعن له الابتدا ابتداییت بگو استقلالی. این استقلالیت و عالیت جزء موضوعن له و مقوم موضوعن له هر دو تا. خب وقتی عالیت با استقلالیت فرق داره یعنی، پس قهرن موضوعن له هر دو تا هم با هم، بله در نصف موضوعن له با هم شریکه. ابتداییت در این مقدار ابتداییت هر دو تا با هم شریکه، ولی نصف دیگر موضوعن له با هم بگو فرق داره. ابتداییت مستقل موضوعن له الابتدایه، ابتداییت عالی بگو باری کن. پس موضوعن له هر دو تا با هم فرق کرد یا نه؟ و لذا اگر شما به وجدان عرفی مراجعه کنین، من را ما هیچ گاهی به ابتدا ترجمه نمی کنیم. چی میگیم ما؟ از این از معناش همون ابتداییت عالیه. و حالا که اگر بر حرف صاحب کفایه بودی، ما باید من را به ابتدا ترجمه می کردیم، منتها اون ابتدا را ما در حین استعمال تصور کرده بودیم عالیه. من ان معنى الحرفی که ابتداییت عالی باشد و المعنى الاسمی که ابتداییت استقلالی باشد متباینان ذاتن، در ذات و هویتش با هم تباین دارد. و لیس الفرق بینهما، و فرق بین هر دو تا نیست به سبب اختلاف کیفیت لحاظ و تصور، که ذهن اینه اینجور تصور کنه اونه اینجور، بلکه موضوعن له من ابتداییت عالیه، که این ابتداییت عالی اصلا امکان تصور استقلالی را بگو ندارد. نه اینکه گاهی اونجور میشه تصور کرد گاهی نه، موضوعن له من اصلا امکان تصور استقلالی را نداره، چون اصل ابتداییت به عنوان نسبت و ربط بین طرفین، اون نسبت بین مبتدا و مبتدا من، اون نسبت موضوعن له من. خب اون نسبت همیشه متقومه به بگو بل ان الاختلاف في كيفيه اللحاظ. اما این که ما همیشه موضوع لیمن را درست ما عالی تصور میکنیم در حین استعمال، این چرا ما عالی تصور میکنیم؟ برای اینکه ذاتن عالیه. چیزی که ذاتن عالی باشه دیگه تصور اگر بکنیم چجور باید تصور کنیم آقا؟ ها این چاره ای جز این نیست. عن الاختلاف الذاتی في كيفيه اللحاظ ناتجون، این که ما این عالی تصور میکنیم اون استقلالی، این ناتج نتیجه چی از اینه که موضوعن له هر دو تا ذاتن با هم مختلفه. عن الاختلاف الذاتی بین المعنیین على ما سیأتی توضیحه ان شاء الله بگو تعالی. اما الاتجاه الاول، اما اتجاه صاحب کفایه چند تا اشکال بهش وارده. فیرد علیه ان البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الاسماء. اولا برهان ها دلیل قطعی قائمه بر این که موضوعن له من با موضوعن له کلمه ی الابتدا بگو اصل موضوعن له فرق داره، نه اینکه شرط وضع فرق داشته باشه. نه، برهان قائم على التغاير السنخي وتغاير الذاتي
بین معانی حروف که من باشد و معانی الاسما که الابتدا باشد و ملخص اون تغایر که برهان قائم، ملخص اون برهان اینه انه لا اشکاله فی ان صورت الذهنیه التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة. خوب توجه کن ها، می فرماید که اشکال نیست در این که صورت ذهنیه آنچنانه ای که دلالت میکنه بر اون صورت ذهنیه جمله سار زيد من البصرة إلى الكوفة. وقتی من گفتم سار زيد من البصرة، بگو إلى الكوفة، از این جمله شما یه چیزی میفهمین یا نمیفهمین؟ همون فهمی شما عبارت است از اون صورتی که در ذهن شما از این جمله نقش میبنده. چه صورتی در ذهن شما میاد؟ بگو. باریک الله. سیر زید از بصره به سوی کوفه. این صورت در ذهن شما مثل دوربین عکاسی که عکس برمیداره، ذهن شما هم از این جمله این صورت را، این معنا را برداشت میکنه. متوجه یا نه؟ آقا میگه اصلا ذهنی بنده چیزی را برداشت نمی‌کنه. خب ما هم با اون کسانی که ذهن چیزی رو برداشت نمی‌کنه حرفی نداریم. التي تدل عليها جمله سار زيد من البصره الى الكوفه، شک نیست در این که این صورتی، این معنایی که در ذهن ما از این جمله میاد مترابطتون با هم ارتباط داره. چی جور ارتباط داره؟ خوب توجه کن. به معنا انها تشتمل على معان مرتبطه. ببین که عوضی مرتبطه شما همیشه بگو نسبت تا مطلب واضح تر بشه. خوب متوجه؟ حقیقت ربط غیر از همون نسبت چیزی دیگری بین فعل و فاعل ما نمیگیم ربط برقراره. بین فعل و فاعل چی ربطی آقا؟ احسنتم. ربط بین فعل و فاعل یعنی همون نسبت الفعل الی فاعل، که این فعل از این آقا صادر شده. نسبت صدوری، ربط صدوری. در مات زیدون بین موت و زید یک ربطی برقراره، یک نسبتی برقراره. چه نسبتی آقا؟ صدوری. زید موت را صادر کرده. وقوعی. بگو حلولی. از همه آسان تر حلول، یعنی حلول کرده موت به زید. این بین زید و موت یک ربطی برقراره که بین امر و موت مثلا این نسبت برقرار نیست. این نسبت ها رو میگیم ربط. بعد از این عوض ربط هر چی گفتم چی در ذهن شما بیاد آقا؟ یک طلبه بود در نجف از رفقای ما بود، خیلی هم چی بود آقا؟ بله چی میگن که مال مردم رو زیاد میخورد و بهش اعتنا نمی کند؟ کلاش. خوب یاد بگیرم. کلاش بود و رفیقم بود. هی می آمد از رفقا پول قرض طلب می کرد آقا. و از هر کم قرض می گرفت بعد قرضش را نمی داد. بعد آقایون می گفتن، طلبه ها رفقا می گفتن هر وقت فلان آقا از شما پول قرض طلب کرد در ذهن شما مجانیت تبادر کند، برای اینکه قرض کسی را نمی. حالا هم هر وقت ایشون فرمود رب، در ذهن شما چی تبادر کند آقا؟ باری کلا. حالا تازه فهمیدی، حالا از کلاشی در رفتی ها. مترابطه، یک صورتی از سار زید من البصره الی الکوفه، یک صورتی در ذهن ما میاد که مترابطه. به چه معنا؟ به معنا انها این جمله تشتمل علی معان مرتبطه، دلالت میکنه بر معانی که اون معانی با هم نسبت داره. مثلا اولا ساره، فعل ساره مصدر چی آقا؟ درسته؟ یک ربط بین سیر و زید برقراره. این ربط چی ربطیه؟ باریکلا. این رو فهمیدی؟ این یک ربط. پس سیر با زید مترابط شد یا نشد آقا؟ گیر کرد آقا، یعنی با هم نسبت داره. این یکی. خب دوم، سیر کرده زید از بصره. ببین بین سیر و بصره هم یک نسبتی برقراره، درسته یا نه؟ که این سیر زید از کجا بوده؟ از بصره بوده، از بغداد نبوده. پس بین سیر زید و بغداد نسبتی نیست. بین ما بین سیر زید و بصره نسبتی، این دو تا نسبت یادتان نروه. بعدش بین سیر و کوفه هم نسبتی است برقرار، اون تا نسبت انتهاییه که سیر زید از بصره تا کجا رو بود؟ تا کوفه. یعنی سیر زید از بصره تا بغداد نبود، تا فلسطین اشغالی نبود، تا کجا رو بود آقا؟ پس بین سیر زید و بصره و کوفه یک نسبتی برقراره یا نه؟ آه؟ گیر کرد آقا، برقراره؟ پس در این جمله مختصر سار زید من البصره الى الکوفه چند تا نسبت شد آقا؟ بگو دیگه. باریکالله. چون که سیر را، سیر که سیر کردن، حرکت کردن، زیدم که اون هیکل خارجی پر رو، بصره هم که اون شهره، کوفه هم که اون شهره، اینها را دیدیم که این سه تا نسبت با هم شرس کرد یا شرش کرد، چی میگین شما آقا؟ با هم چسبنده ها، ملتفت شده یا نه؟ اینه میگین مترابطه. دیگه بالاتر از این چی جور توضیح بدم آقا که حتی ملائکه بفهمد و شما نفهمید؟ بگو خوبه دیگه نه؟ بله، به معنی آن نبیدیم اینو الان معانی مرتبطه، مشتمل بر معانیه که مثلا بر معانی از جمله معانی حرکت کردن، از جمله معانی زید یعنی اون هیکل خارجی، از جمله معانی بصره که شهر بصره باشد، از جمله معانی کوفه که شهر کوفه باشد، ولی این معانی مرتبطتون بعضها به بعض. معنای سیر با زید مرتبطه، معنای سیر با بصره مرتبطه، معنای سیر با بگو بوریکلا، فلا بد من افتراض معان رابطه. خب این سیر را با زید کی ربط داده؟ بگو یک معنای ربطی باید باشه، یه معنایی باشد که نام اون معنا شرش باشد که بتوانه سیر را با زید بگو بشه. اگر اون معنا ذاتن خودش ربط نیست، چیزی دیگره، معنای مستقله، خب اون معنای مستقل تازه اون خودش نیازی به ربط دیگر داره. پس در بین این معنای سیر که معنای مستقله، زید که معنای مستقله، بصره که معنای مستقله، کوفه که معنای مستقل، این چهار معنای مستقل رو میخوایم با هم مربوط کنیم، چی باشه که اینا رو ربط بدهد؟ بگو یه معنای مستقل پنجم. خب اون معنای مستقل پنجم خودش نیازه به که با این چهارتا مربوط بشه، اون خودش نیازه به ربط داره، نه غیر از این چهارتا باید یک معنایی باشد که اون ماهیتاً ربط باشد، ذاتاً خودش بگو ربط باشد، معنای مستقل نباشه. و اون معنایی که ذاتاً ربط، اون معنای حروفه و معنای هیئات افعال، هیئت فعل ماضی، ضربتو یا سار زیدون، این سار زیدون جمله فعل ماضیه دیگه، درسته یا نه؟ هیئت فعل ماضی هم موضوع لش اون نسبت ها و ربط های، ولذا باید ما مجبوریم که در دنیا یک معنایی داشته باشیم که اون معنا ذاتن و ماهیتن چی باشد آقا؟ تا بتواند دو تا معنای مستقل اسمی را با هم بگو ربط. خب حضرت عالی ربط رو خوش داری یا زیربط رو خوش داری؟ بگو بله، به معنی آنها داشتم اینو آنها منظم ایده بعد بعد، فلا بد من افتراض معان رابطه. فرض کنیم بین این چهار تا معنای مستقل یه معانی باشه که اون معانی ذاتن و ماهیتن ربط باشد در بین اینها. چرا اون ذاتن ربط باشد؟ برای اینکه بتواند اون معنای ربطی دو تا رو با هم، دو تا مستقل را با هم بچسباند، با هم مربوط کنه، لایجاد ربط بین سیر و زید و بین سیر و بصره و بین سیر و کوفه. گفتیم سه تا نسبته، درسته یا نه آقا؟ نسبت صدوری بین چی و چیه؟ باریکلا. نسبت ابتدایی، نسبت انتهایی، باری کلالو کم کم زرنگ شده ها. و هذه المعانی الرابطه، این معانی که رب میدهد سیر را با زید یا سیر را با بصره یا سیر را با کوفه، این معانی که رب میدهد، این معانی که رب دهنده ای از دو حالت بیرون نیست، یا مستقل خودشان یا ربط خودشان. اصل هویت و واقعیت اینها ربط است. این کانت صفت ربط عرضیت لها، این معانی که بنا شد دو تا را با هم ربط بده، اگر خودش در ذاتن معنای مستقل ربط عارض شده بر اینها، صفت رابطیت را پیدا کرده و طارئتون، فلا بد ان تكون هذه الصفه مستمدتون من غیرها، لابد است که این صفت عارضی مستمد شده باشه، استمداد کرده باشد از غیرش. یعنی یه معنای پنجم بیاد که اول اون معنای رابط را اون با این چهار تا رب بده، تا بعد این معنای چهارم بتواند این ستای دیگر را با هم بگو.
باریکلا.
خب چرا اینجور آقا؟ میفرمان لأن کل ما بالعرض ینتهی الى ما بذات، برای اینکه هر ما بالعرضی لابد است و ان ینتهی الى ما بذات. و الا چرا آقا ما کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بذات؟ و الا اگر منتهی به ما بذات نشود، یا دور لازم میاد یا تسلسل، و کلاهما مستحیلا. ملتفیدی یا نه آقا؟
گیر کرده،
گیر کرده که دور و تسلسل یعنی چی؟ چطور یعنی چی؟ گیر نکرده؟ خب کسی گیر نکرده که جای سوال نداره. کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات. مثلا چربی تمام اشیا واسه چی آقا؟ واسه روغن دیگه. خودی روغن چربه یا ناچربه؟ توی دهنت آب نیفتد ها، الان روغن رو به یادت دادم. چربه، چربی روغن واسه چیه؟ ذاتیه. برای اینکه اگر چربی روغن هم از چیز دیگر بودی، اون چیزی دیگر هم چربیش از چیز دیگر، اون چیزی دیگر هم از چیز دیگر، اون چیزی دیگر هم از چیز دیگر، برو چیز چیز گفته تا آخر. خب این تسلسل لازم میاد یا نمیاد آقا؟ بگو دیگه. تسلسل محاله یا نه؟ محاله. اگر بگویم که نه، چربی روغن از الف، چربی الف دوباره از روغن، این میشه چی آقا؟ دور. هم دور محاله، بگو، هم تسلسل محاله. پس کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات. ما اینجا چند تا معنای مستقل داشتیم در سار زیدون من البصره الى الکوفه؟ چهار تا معنای مستقل داریم، درسته؟ یعنی اینا که اصلا اجنبیه، زید اون هیکل، سیر حرکت، بصره که اون شهری است که در عراقه که الان در اشغال امریکایی های، کوفه هم که کوفه دیگه، یه شهری است در عراق. اینا با هم هیچ ارتباطی نداره. مثل اینه که حضرت عالی همینجور در عالم دیوانگی بگوی فرش، خانه، اساس، منزل، آسمان، زمین، اینا همش معانی است که با هم هیچ گونه ارتباطی، درست یا نه؟ این چهار تا معنای مستقل. بعد اینها نیاز داره، این چهار تا معنای مستقل که اینا با هم ربط داره، نیاز پیدا میکنیم به معنای پنجم، که این معنای پنجم اینها را چیکار کند؟ این معنای پنجم چجوریه آقا؟ بگو. این مستقله یا این عین ربطه؟ اگر این مستقل باشد، این معنای پنجم تازه خودش با تا مربوط به این چهار تا بشد، نیازی به یک رابطه ششم دارد، درست یا نه؟ پس این معنای پنجم رو باید عین ماهیتش ماهیت ربطی باشد، ذاتش ذات ربطی باشد. ولی بله، مرتبط بعضها بعض. فلا بد من افتراض معان رابطه فیها، که معنای پنجم رو فرض کنیم که او رب دهنده باشد در این چهار تا، لایجاد رب بین السیر و زید و البصره و الکوفه و هذه المعانی الرابطه. این معنای پنجمی که رابطه، ان کانت صفه الرب ارضیه لها و طارئه، فلا بد ان تكون هذه الصفه مستمده من، بگو، غیرها. یعنی معنای چندم میخوایم؟ نه، پنجم که رابطه، معنای ششم میخوایم که او ششم بیاد این پنجم رو با این چهار تای دیگه تازه آشنا کنند، رب بده. لأن کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات. پس این معنای پنجم باید ذاتن ربط باشه، نه اینکه صفت ربط برایش عارض شده باشه. و به هادا ننتهی الى معان، ما منتهی میشیم به یک معنایی که یکون الربط ذاتیاً لها، ذات و ماهیتش ماهیت وابستهی به غیر بودنه. لأن ما کان الربط ذاتیاً و مقوماً له و لیس شیء من المعانی الاسم. و حالا که معانی اسم را، اسمای اجناس، اعلام، تمام اینها رو بگردیم، هیچ اسمی در دنیا معنایش که ماهیتاً ربط باشد وجود نداره. پس معنای چیه که ذاتن ربطه؟ باریک الله. پس معلوم شد که معنای حروف ذاتن ربطه. من المعانی الاسمیه یکون ربط ذاتی له، لان ما کان ربط ذاتی انه مقوما له. درست آقا؟ لان اون چیزی که بوده باشه ربط ذاتی و مقوم برای ازو و به عبارت اخرى عین حقیق، عین حقیقتش باشه، یستحیل تصوره مجردا عن طرفیه. اصلی اون معنایی که ذاتن ربطه یعنی چی آقا؟ یعنی در عالم تصور نیاز به طرفین دارد، در تحقق در خارج نیاز به بگو. این معنایی که میگه ماهیتن این ربطه، برای اینکه اون چیزی که ربط عین حقیقتش باشه محاله که او تصور بشه مجردن عن طرفیه، لانه مساوق لتجرده عن الربط. برای اینکه اگر از طرفینش ایره سوا کردیم، معنایش اینه که از ربط بودن باری کلان سوا کردیم. و هو خلف ذاتیتهی لهو، و حالا که گفتیم رب بودن ذاتیشه، رب بودن هیچ گاهی ازش جدا نمی شود. و کل مفهوم اسمی قابل لان یتصور بنفسه، و هر معنای اسمی که قابلیت داره برای اینکه تصور شد بنفسه، مجردا عن ای ذمیمتن، پس معلومه که معنای اسمی هیچ گاهی رب نیست. پس برای رد باقی نمیماند مگر حروف، که بگویم برای حروف بس دیگه. تو امروز مشکل های مقدار